سباكم الله بخير سباكم الله بخير. خدمت دوستان از سیمی داره جانه بفرماید از
خصوص مقام امامت در کتاب کافی جدی صفحه 199 من ترجمه شده به زمانی بخونم تا اون دوستانی که نظر بسیار هستش رو آقا خانوزان انسان رو فهمود از امامت قدرش بالاتر
بله
شهر بزرگتر فرزندش بالاتر جایگاهش بالاتر و جدهایش بیشتر از آن است که من مجرد رفای خودگان برسن یا با رنگ و نظرشان کام را در یابد یا با انتخاب خود امامی منصوب کنند. از اینجا به بعدش علاقه مد نظر هستش که آقا فرمودن که امامت مقامی است که خدای عز و جل بله ان الامامت حسن الله عز و جل بها ابراهیم الخلیله بعد النبوه و خلده مرتبتا سادسه. اینجا سوال هستش که ازت فهمیدم که خداوند عز و جل بعد از مرتبه نبوت و خلد مرتبه سوم به ابراهیم خلیل امامت رو اختصاص داد. خب تو قبلا ما اینجوری یاد گرفتیم، حالا اصلا خودم عرض میکنم یه نبی داریم یه رسول داریم، هر رسولی نبی هست ولی هم نبی رسول نیست و اینجا با این فرمایش امام رضا بعد از مقام نبوت مقام خلت یا خلیل اللهی هستش بعد مقام امامت. این نبوت و امامتی که حضرت ابراهیم به این مقام رسید این خلت آیا فقط اختصاصی حضرت ابراهیم یا نه یک جایگاهی هستش که باید این طی بشه تا به مقام امامت رسیده بشه؟
نه ظاهرا قضیه اختصاص به حضرت ابراهیم دارد، اتخذ الله ابراهیم خلیلا به آیه قرآن دیگه. حالا اون امتحانهای سخت و دشواری که از حضرت ابراهیم گرفته شد مرتبه خلیلیت و بعد یک سری امتحانات طاقت فرسا به مرتبه امامت رسید. حضرت ابراهیم که رسول هست قطعا نبی هم هست، یعنی این دوتا دارمان رسالتش هست، ولی این که به مرتبه خلیلیت رسید به خاطر بعضی از اعمال و کارهایی که از او سر زد. حتی در روایت هم داریم که ظاهرا بعد از خلیلیت بود ملائکه اعتراض کردند که مثلا خدایا این چه جایگاهی دارد که او را به عنوان خلیل الرحمن انتخاب کردید؟ خوب برید امتحان کنید. جبرئیل و میکائیل آمدن پایین، حضرت ابراهیم گوسفند داشت میچران و آمار گوسفند هم میگن خیلی زیاد بوده، مثلا 10,000 5,000 چقدر بوده. یکیش یک طرف صدا زد صبح القدوس رب الملائکه و روح، در یک دنیای خفقانی که همه بت پرست بودن یک دفعه حضرت ابراهیم صدای دوست شنید. که صاحب صدا اگر تکرار کنی این جملت رو نصف این گوسفندا را میدن به تو. میکائیل از اون طرف صدا زد سبح القدوس رب الملائکه و روح. که صاحب صدا تمام این نصف گوسفندم مال تو، خودم هم غلام به تو هستم. به خاطر همین حالا در بعضی از جاده که سه مرتبه بوده، اول گفت نصف گوسفندم، دوم گفت نصف دیگری، مرتبه سوم گفت خودم هم حاضرم غلام تو بشم، دوباره سه مرتبه تکرار کن. بعد اینا برگشتن پیش خدای عالم گفتن خدایا حق است که ابراهیم رو به عنوان خلیل انتخاب بکنی. حالا روی این عشق علاقه که داشت و با بعضی از آیات هم یه مقداری دقت میکنه که خلاصه انبیا درجاتی دارن، اینطوری نیست که همه انبیا در یک سطح باشن. انبیای اولوالعزم هم به همین شکل، ما در ائمه علیهم السلام هم داریم، اینا درجاتی دارن که مرحوم علامه طباطبایی هم در همین در محضر علامه طباطبایی بخش امامت یک توضیحات خوبی داده که این ائمه یا همه در یک سطح هستن، چون میگه در اون مقام نوری همشون در یک سطح هستن، اول نامحمد، آخر نامحمد، اوسط نامحمد و کلان، ولی در مقام نوری که میان پایین اینها هر کدام به تبع اون کارهایی که از اونها سر میزند خدای عالم یک مقام ویژه‌ای به اونها میدهد. مثل سید شهدا که وقتی امام هادی سلام الله علیه اون اصحابش چیه دوستان یادشون هست بگن، ابو هاشم میگه یک نفر عجیر کنجره حرم امام حسین ما را دعا کنه، آمد و انان بود که بودشون رو فولی داد و گفت برو امام هادی را دعا کن. گفت بابا امام هادی خودش حجت الله، من برم در حرم امام حسین حجت خدا را دعا کنم؟ بعد ابو هاشم جعفری میگه ما برای من تکان خوردم، من راست میگی ها، دو سایی برگشتم خدمت امام هادی، گفتن آقا جان تو حجت خدایی، تو واسطه فیضی، چی ما بریم برای شما دعا کنیم؟ خب که خدای عالم به خاطر شهادت چند تا عنایتی به حضرت امام حسین کرده و هیچ کدام ما نکرده، حتی به جد امیر المؤمنین و رسول الله هم نکرده، خوردن تربت حتی پیغمبر حرامه، ولی تربت جد امام حسین شفا هست، و جعل الحجابت تحت قبته، این مخصوص امام حسین است، و جعل الامامت فی ذریته، بعض جاهایی نداره و جاهایی هم نداره، همون دوتا هست. خب اینها هم یک سری درجاتی دارن که از امام جواد سلام الله علیه سوال میکنن که ابن رسول الله آیا شما ائمه از نظر مقام علمی و غیره در یک سطح هستید؟ حضرت فرمود همه ما عالم هستیم، جدنا علی اعلمنا، همچه تعابیری هم حتی نسبت به ائمه ما داریم، هم بیان همین شکل هستن. هر دعای نطبه یک جمله قشنگی هم داره، فضلت هم بعضه هم علا بعض، این ها علا بعض، بله اینا بعضی ها خاطر اعمالی که از اونها صادر می شود خدای عالم یک عنایتی به اونها دارد. اینا خلاصه خیلی زیاد با خیلی شده بگم با عقل ماها قابل سنجش نیست.
تقسیم بندی می کنم، مثلا فرض کنید که امام جواد علیه السلام مسائل روزی و مسائل
این رو در این کتاب کلم الطیب، اینجا یکی از بزرگان از مراتبی بوده که مشرف میشه در مدینه، خانمشون مریض میشه، خیلی مریض سختی، متوسل به رسول اکرم میشه، رسول اکرم در عالم رؤیا ایشون میگه که خانمت رو بر به حرم فرزندم امام کاظم، از اون شفای او را بخوام. عرض میکنه آقا جان امام کاظم و دیگر ائمه هر چه دارن از شما دارند. حضرت فرمود ما کار را تقسیم بندی کردیم، مثلا کسی که بیماری دارد متوسل به فرزندم امام کاظم، کسی که در سفر میره به فرزندم امام رضا، مشکلات مالی خانوادگی داره به امام خراج جوان، کارهای علمی دارد به امام صادق امام باقر، کسایی که معنویت میخوان امام حسن و امام حسین، کسی که در دست دشمن اسیره به ابن عمم امیر المومنین، و کسی که دیگه مشکلات رسید به حلقومتون، اینجا دیگه فرزندم حجت ابن الحسن را صدا کنید. ولی دعای توسل غیر مشهور هم همینه، مال شیخ با اللهمه مثلا به امام رضا میرسد، یا اللهمه اینی اصلا که ولی که رضا الا سلم تنی فی کل اسفار چه فی البرار و البحار و الجبال و الگفار، امام جواب میرسد اللهمه اینی اصلا که محمد ولی که محمد ابن علی الا وسعت علی فی رزقی و اوسعت علی چه الى آخره، یعنی این چهارده معصوم را بر همین مبنا مرحوم شیخ بهایی مشهور است، اون توسل غیر مشهور از شیخ بهاییه. بلا امام رضا اینجا بگه با امام رضا در مر بودیم در مسجد جامع، این خطبه را خواندن، این امام عجل و قدران اعظم و شندن و خیلی تقریبا 4-5 صفحه است بعده و خیلی نکات قشنگی دارد. ان الامام منزله الانبیاء و وراثه ارسل اوصیا، امام خلافت الله و خلافت الرسول. ان الامام زمام الدین، نظام المسلمین و صلاح دنیا، عز المؤمنین. خیلی نکات قشنگی داره که کافی جلد یک صفحه 198 در بعضی از جاها برایش من چیز هست اینها. باز یک روایت دیگری هم هست از امام رضا سلام الله علیه باشه، سندش هم کاملا صحیحه، هیچ مشکل سندی هم نداره از نظر سند. یک روایت دیگری هم هست، این از امام صادق سلام الله علیه، لم یذر الله یختارهم لخلق من بعد الحسین، چنان امام قیما فالامام هو المنتخب المرتضى والهادي المنتجى والقائم المرتضى استفاه الله بذلك في الزرهی نظره اختاره بعلمه معصوما من الزلات وصار امر الله الیه و جعله الحجه لعباده. اینا این دوتا روایت میشه گفت جامع ترین روایات در رابطه با جایگاه و مقام امامه. یعنی در حقیقت این دو روایت تقریبا 200-300 تا روایات دیگر رو در خودش جا داده و اضافه خیلی امام بی پرده حرف زده. در جاهای دیگر که خب معمولا در تبعیه بودن، خیلی از مساعد رو مقدور نبود برای حفظ جان شیعه و غیره، ولی در اینجا این دوتا روایت ظاهر قضیه این است که امام صادق در اون زمانی که این مقداری مشکلات سیاسی نبود مطرح کرده و بعد از مشکلات سیاسی روی آمدن بنی عباس دیگه یه مقدار اینطور مباحث رو امام نمیتونست مطرح بکنه. بله خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا و بیت الله و اللعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله. این رو من قبل از اینکه بحث رو شروع کنم، دوستان اگر بتونن این آیاتی که ولو شاء الله اومده اینا رو یک ملاحظه بفرمایند. نکات خیلی ظریفی هست در این ولو شاء الله. ولو شاء الله لعنهم من امنم لرزشون، ولو شاء الله لعنتهم، ولو شاء الله مقتتلو. عبارتهایی در این لو شاء الله هست که خیلی مسائل همون جبر و تفویض و الامر بین الامرین یا بما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، این ولو شاء اینها رو در همون افت و فره الناس در همین است. ولو شاء ربک لعمل من فی الارض کلهم جمیعا اف انت تو فره الناس حتی یکونو مؤمنین. یا مثلا قال الذین اشرکو لو شاء الله ما عبدنا من دونه. یعنی لو شاء الله هم از زبان پیغمبر هم از زبان مشرکین. اینا یه مقدار احتیاط هست که این ولو شاء ربوت یا لو شاء الله یه مقدار خوب کار بشه که این ولو شاء الله لعمنا من فی الارض ولو شاء الله ما اشرکو، اینها مراد چیه؟ این مشیت در اینجا چه مشیتیه؟ آیا مشیت توأم با اراده هست؟ خب اراده هم که به قول اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ولو شاء الله به معنای اختیار هست، در اختیار کلمه لو شاء الله استعمال نمیشه. بله، ولی زا اینو عزیزان یه مقدار محبت کنن، دقت کنن که ما یه مقدار نیاز هست حالا فراتر از این بحث ما نسبت به این ولو شاء الله یه مقدار عمیق کار کنیم. آیه بعدی در اینجا و ما انت علیهم به وکیل هست. در آیه قبلی لست و قل لست علیکم به وکیل، اینجا و ما انت علیهم به وکیل. در اینجا هم باز ولو شاء الله آمده. این ولو شاء الله ما اشرکو بعدش ما انت علیهم به وکیل یه مقداری پیام دیگری داره. این مقداری عزیزان دقت کنن، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در تبیان این ولو شاء الله را میاره، ولو شاء الله ما اشرکو، اگر خدای عالم میخواست اینها مشرک نمیشدند. خب بعد میگه والمشیعت لا تتعلق الا بفعل یصح حصول حدوثه ولا تتعلق بان لا یکون الشیء. مشیت تعلقش به فعلی است که حدوثش صحیحه، شرک حدوثش صحیح نیست. چرا آمده خدای عالم مشیت را معلق کرده به شرک، یا شرک را به مشیت؟ قل نام. حالا این داره دقت کنیم ببینیم که فرمایش شیخ طوسی چه هست، چه میفهمیم ما. نه عزیزان این داره دقت کنم، میخوام عزیزانم نظر بدن روش. مثلا التقدیر، آیه متعلق مشیت حذف شده. چطور؟ مقدر اینه لو شاء الله ان یکونو علا غیر شرک قسرن ما اشرکو، اگر خدای عالم میخواست شما بر غیر شرک، حالا کلمه غیر شرک در داره بگید ایمان، ببینید اگر خدا میخواست بر اینکه همه تون ایمان بیاورید ایمان میآوردید، دیگه گرفتار شرک نمیشدید. فمتعلق المشیت محفوظون فمراد هذه المشیه حال همولتی تناف شرک گسرن بالاقتداء عن شرک عجزن او معنن او الجاءن. اینجا شیخ طوسی میگه آقا ولو شاء الله ما اشرکو، اگر خدا میخواست اینها مشرک نمیشدند. اینجا مشیت آمده به شرک اینها تعلق گرفته، یعنی خدا میخواست اینها مشرک نمیشدند. حالا نمیدارم دوستان چه نظری دارن بفرماین، بعد بنده نظرم رو عرض میکنم. بله بله، نه اینجا ولو شاء الله ما اشرکو، شیخ طوسی میگه اینجا متعلق مشیت ما اشرکو نیست، متعلق مشیت ان یکونو علا غیر شرک قسرن هست، یعنی متعلق توحیده نه شرک، چون شرک امر عدمیست، به امر عدمی هم مشیت تعلق نمیگیرد.
ذهن که تعلق میگیره.
بله؟
از ذهن افراد مشرک هستن.
نه با کاری با چیز نداره، خارج رو داره میگه. من خارج رو داره میگه. در خارج خدای عالم اگر میخواست قریش مشرک نمیشدند. بله؟ بله ببینید، حالا فرمایشش ما فرمایش رو میبوسیم میذاریم بالای سرمون، ولی آنچه که ماها میفهمیم همون حرفی که شیخ زد، کلمه ما و شرک نفی در نفیه، نفی در نفی اثباته. ولو شاء الله لامنوا من فی الارض جمیعا هست، یعنی ما اشرکو یعنی آمنو. اینجا دیگه ما برایش مشیت خدای عالم به یک فعل صحیح تعلق گرفته، نه به فعل غیر صحیح. این رو من خیلی رو این فرمایششون دقت کردم. البته بعدن هم مرحوم علامه طباطبایی یک نکته‌ای دارد، 8 صفحه روی کلمه مشیت در المیزان کار کرده، نکات خوبی هم دارد. و من غیر از مرحوم شیخ و مجمع البیان هرچی گشتم در این 50-60 تا تفسیری که شیعه دارد با نزدیک 100 خورده تفسیر اهل سنت، این عبارت رو ندیدم. یعنی فقط مختص به شیخ طوسیه، مجمع بیانم که خلاصه شیخ طوسیه. ولی حالا ایشون نظر مبارکشون چه بوده، ما برای نظر مبارکشون احترام قائلیم و میگیم آقا ما نفهمیدیم، نمیخوام نستجیر به الله جسارتی بشه. ولی ولو شاء الله ما اشرکو به شرک تعلق نگرفته، به ما اشرکو تعلق گرفته. ما اشرکو یعنی توحید، یعنی لو شاء الله لامن من فی الارض جمیعا. این این شکلیه. بعدشون روی این دوباره انما لا یشاء الله به الحال لانها تناف تکلیف. خدای عالم چرا مشیتش تعلق نگرفته که اینها مشرک نشن؟ اینها منافات با تکلیف داره. وقتی خدا اراده کند این ایمان بیاورد، ایمان به جبر، ایمان بدون اختیار منافات با تکلیف دارد. اینا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. حالا اون آیه شریفی که میگه شما ما فرستادیم ایمان بیاورید یا ایمان نیاورید، اینها تکلیف باید درست بشه. و انما لم یمنع الله العاد، الله من گذاشتم اینجا، لم یمنع الله العاصی من المعصیه لانها لانه انما عطا بها من قبل نفسه. خدای عالم عاصی را از معصیت منع نکرده، یعنی منع اجباری نکرده، نیامده جلوی عاصی و معصیت اجبارا حائل بشه. و لذا به اختیارن آقای عاصی میاد اسیان میکنه. و بازم خیلی پیچیده هم است. والله تعالی فعل به جمیع ما فعل بالمطیع من ازاحة العله. خدای عالم برای کسی که مطیع خدا هست، ایمان آورده، تکالیف رو انجام میدهد، علت ها و موانع رو برطرف کرده، مقدمات هدایت رو برای اینا فراهم کرده. اینا هدیناه السبیل، پیغمبر فرستاده، انبیا فرستاده، اولیا فرستاده و عقل داده که بتونه تشخیص بده که این راه درست است یا این راه درست است. اون موانع هدایت رو خدای عالم برطرف کرده. وقتی موانع برطرف شد، اطاعت خدا نکرد، اسیان کرد، این دیگه حجت بر او تمامه. دیگه فردا اگر خدا یالم ببره جهنم، حجت داره، نمیتونه بگه من راهی غیر از معصیت نداشتم.
استاد شما اینجا آیه در مقام بیان تجوینه، یعنی خدا از نظر تجوینی نخواست، اگه اراده میکرد مجبور میشدن، ولی از نظر تکلیفی و تشریف خواسته که اینا مشرک
نشن، ولی خدا روحیار خودش. نه، بس تکوین تشریع نیست، و تکوین اصلا اینجا همه اینا مال تشریع. میگه در عالم تشریع هم خدای عالم میخواست اینا رو مجبور کنه، اختیار رو از اینها سلب بکنه، این با تکلیف منافات دارد. حالا تکوینی بس دیگریه، اینا قاطی به تکوین نکنیم. با در عالم تشریع خدای عالم آمده به اینا اختیار تام داده، شما این راه را انتخاب کنید یا این راه را انتخاب. مقدمات چه داده برای بشر؟ اگر این اختیاری که خدا در عالم تشریع داشته، اختیار از دست عبد می گرفت، این چی می شد؟ می شد اجبار، یه تکلیفی در کار نیست.
استاد اگر می گرفتون چه همون تکلیفی؟
چه؟
اگه تشریع اختیار میگرفت میشه همون
تکوین. نه تکوین رو با تشریع قاطی نکنیم. اون تکوین که امروی داراد شن یقول لکم، تکوین در رابطه با رحمانیت حق بست عالم وجوده. در بست وجود خدای عالم تکوین داره، در بست کمال وجود اونجا که تکوین نمیتونه ما بگیم، این رو جدا کنیم. بسم الله رحمان رحیم. رحمان بست وجود عالم وجود، رحیم کمال وجوده. ما را خدای عالم خلق کرده، همه چیمون دست خودش بوده، ما هیچ نقشی نداشتیم، ولی اینکه به کمال برسیم چیه؟ با اسم مقدس رحیمیت تمام مقدمات رسیدن به کمال را. ببین اون یه بحث دیگریه. ببینید و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما مقتتلو، شما نکشید ولکن الله قتلهم. اینا رو اگه بخوام چیز کنیم بحث تکوین میره کنار، مال تشریعه. ما قتلتموهم ولکن الله قتلهم. بعد دیگه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، یا اون آیه شریفه ای که میگه ما اصابک من حسنت فمن الله، ما اصابک من سیئت فل کل من عند الله. این تعبیری که آیه خویی رضوان الله تعالی میگه که دفعه مرس کردم من، ایشون میگه بحث تکلیف مثل کسی است که یک انسانی که هیچ حرکتی ندارد، ما میاییم این رو متصل میکنیم به برق، این با برق حرکت میکنه، تمام چیزاش هم دست اون کسی است که پشت دستگاه برق نشسته. اگر یک لحظه برق قطع کنه دی همونجا میمونه، اصلا نمیتونه نه جلو بره نه عقب، نه بنشینه نه بیسته. اگر آنی کند نازی فرو ریسند غالبها. داره میره این بنده خدا تصور میکنه داره میره چیه؟ داره با قدرتش داره میره، نه به قدرتش نمیره. این کسی که پشت برق نشسته میگه آقا جان داری میری اونجا، این یتیم داری میبینه محبت کن، خوش نشه قضا بهش بده، سیلی بهش نزنی ها. اگر آمد به این یتیم سیلی زد، سیلی زد با همین قدرت برقی که داده بود سیلی زد دیگه، اگر قدرت برق نبود این دستش که تکان نمیخورد که. اگر چنانچه دست یتیمی هم سرش دست کشید، اینم با چیه؟ با همین قدرتی که این برق داده. بس کلون من عند الله، کلون من عند این کهربا. ولی این که ما اصابک من حسنت فمن الله، اینی که دست یتیم سر کشیدی محبت کردی، این هم قدرت رو برق بهت داده و هم اونی که تو پشت برق نشسته بوده به دستور داده بوده، یعنی دو تا کار بوده اینجا، هم قدرت داده و هم امر کرده. پس سما اصابت من حسنت فمن الله و من بر، و این اصابت من سیئت فمن نفسه. این که گفته بود آقا به یتیم احترام کن، سیلی به صورت یتیم نزن، ولی سیلی میزنی به صورت یتیم برخلاف دستور این آقاییست که بر دستشه ها، ولی سیلی هم زدی تو سیلی نزدی، اینی که سیلی زدی تمام این قدرت سیلی زدنت هم توسط همین نیروی برق بوده. شید همچنین مثالی میزنه، خیلی مثال قشنگی هم است. علامه جعفری هم در چند تا توضیح داده فرمایش آقای خود، من ندیدم تو فرمایشات آقای خود، من از عبارت های آقای محمد طبی جعفری دیدم این رو. حالا آقای خود کجا اینو توضیح داده، حالا دوستان اگر دیدن تذکر بدن، ولی نکته خیلی قشنگی، خیلی قشنگه. امام رضوان الله تعالی علیه در طلب و اراده مثال دیگری میزنه، میگه یک کسی ته چاه تاریکه، یک نفر بالا آینه را میگیره جلوی آفتاب به طوری که این نور آینه منعکس میشه داخل چاه. این کسی که داخل چاه تا تصور میکند که این نور مال آینه است. ولی کسی که نور توحیدی داره میدونه ما آینه از خودش نور نداره، همه این نور از خورشید گرفته شده. ایشون یک همچه تعبیر رو در همین کتاب طلب براده، کتاب خوبی هم هست، یعنی تو این قسمت ما دو تا کتاب خیلی زیبا داریم، یکی طلب و اراده حضرت امامه، خیلی قشنگه و من برداشتم اینه که خیلی ساده امام مطرح کرده، خیلی از اون الفاظ پیچیده فلسفی و عرفانی نداره که، یعنی خیلی نداره ها، نه اینکه نداره. یکی هم کتاب آیه مطهری هست، انسان و سرنوشت. این دو تا کتاب من به نظرم ضروریه نه یک بار، چندین بار مطالعه کنیم و تلخیص هم کنیم. این تلخیصش هم هر ماه یک دفعه مرور داشته باشیم. یکی از بحث رسیدن به توحید همین قضیه است که ماها بعضی وقتا شیطان ما را فریب میده، تصور میکنیم که داریم حرف میزنیم، حرکت میکنیم، صحبت میکنیم، سخنرانی میکنیم، اینور میریم اونور، ما تصور میکنیم کمالات مال خودمون هست. این دیگه تقریبا مبدع شرکه و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. ما مادامی که این لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم با رگ و پوست و خون استخوان ما عجین نشه، ما بهره از توحید نبردیم. اینه قاطعانه داشته باشد از بنده، لا حول ولا قوه الا بالله، ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمى و هو معکم معیت قیومی، نه معیت ان الله مع المحسنین، ان الله معکم اینما کنتم، ان الله خالق کل شیء، کل ما یطلق علیه شیء فالله خالقه. این مقداری ما تو این الفبای توحید یه میداری بیشتر دقت بکنیم. خدای نکرده یک دفعه وارد برزخ میشیم، ببینیم که در این 70-80-100 سال عمرمون همش در داخل شرک بودیم، هی تأسف میخوریم و تأسفام هیچ فایده‌ای ندارد و تمام عبادات ما، اعمال ما، حرکات ما، حج ما، روزه ما، غیره، همه اینها متفرع بر توحیده. تعبیری دارد امام رضوان الله تعالی علیه، توحید از باب تفعیله. تفعیل یعنی توحید کثرت را به وحدت برگرداندن هست، یعنی در عالم خدا را و جلوه خدا را دیدنه. من جلوه او هستم مثل نور و خورشید. ان روح المؤمن اشد اتصالا بالله من اتصال شعاع شمس به شمس. اگر ما این روی مقدار دقت کنیم، مخصوصا این کتاب آداب و صلات امام، آداب و صلات ولی 90% معرفتیه، 10% هم حضور قلب در نمازه. این کتاب آداب صلات بعد از انقلاب از سرطان امام نوشته و تلاش هم کرده که خیلی ساده بنویسن، گرچه به نظر من ساده نیست، خیلی مطالب پیچیده عرفانی و فلسفی داره، ولی خب اونجایی که نمیفهمید ردشین بریم. حدود 30-35 صفحه امام در رابطه با نیت بحث هایی دارد، بحث بکر تازه است. یعنی شما ملاحظه کنید نیتی که مرحوم شهید در اسرار الصلات دارد، مدرسه ملکی دارد و دیگران دارند، مقایسه کنید با فرمایشات امام، ببینید نکاتی امام در اسرار نیت آورده. حالا اون آقایان صلاح ندیدن، همانم هم نستجه تنگیز اونا نمیخوام بکنید، اون آقایان به این بستی صلاح ندیدن. مثلا 6-7 مرتبه از مراتب نیت را آورده آدم وقتی میخواد مردان خدا کجا اند، ما در کجا هستیم. ما با کتاب های امام مهنوس بودیم و من هر وقت کتاب های امام را میخوانم، یعنی واقعا آمدم، این خیال نیست، احساس من امام اینجا نشسته روبروی من داره با من حرف میزنه. یعنی این حالت رو من همیشه در مطالعه کتاب های امام دارم. خیلی عجیبه، خیلی. علی حال این بحثی که مرحوم شیخ طوسی دارد، این دوستان ملاحظه‌ای بفرمایند، بعد بین حفیظ و وکیل چه تفاوتی هست. اینجا هم باز ما احساس می‌کنیم که شاید ما نمی‌فهمیم فرمایش ایشون خیلی زیاد اونطوری که ما می‌خوایم نیست. حالا نمی‌خوایم بگیم که چیز است، مقام شیخ طوسی خیلی عجل، ما از جسارت ما نداریم، ولی ما میگیم آقای چیزی دیگری که ما عوام های چیزی میفهمیم که خلاصه شیخ طوسی تراتر از این میرسه. تبیان جلد 4 صفحه 231. و السلام علیکم و رحمت الله.